چه مباحثی تا الان مطرح شده؟ کسی از علمایی که اینجا حضور داره میتونه بگه چه مباحثی مطرح شده؟ من خودم یک چیزایی زدم اونجا. خب بگی چی بوده؟ مثلا در ارتباط با رابطه بین روش تحقیق و علم منطق چی گفتیم؟ پنج مرحله تعریف فکر. در دو قرآن چی بحث مطرح کردی؟ رفت قرآن با بحث روش تحقیق؟ کسی یادش نیست که راه های شناخت در قرآن گفتیم چند تاست؟ دیگه؟ دو تاشو چرا دیگهش؟ عرفانی سه تا، چهارمیش؟ روش عقلانی، روش وحیانی و روش عقلانی، روش عرفانی و روش تجربی که گفتیم اینا هم در آثار مرحوم شهید مطهری اومده، هم مشخصا از رایت الله جوادی عاملی توی یک کتابی به نام شناسی در قرآن. این رو تبیین کردن که این چهار تا روش در قرآن معرفی شده. بنابراین گفتیم که اون مبانی بحث ما در روش تحقیق یه پایش تو منطقه، یه پایش هم تو قرآن و مخصوصا در علم منطق گفتن که اساسا فرایند فکر پنج تا مرحله داره. شما اول با یه مسئله برخورد میکنی، بعد اون مسئله رو میشناسی، بعد به اطلاعات ذهنیت مراجعه میکنی، در درون این اطلاعات ذهنی میگردی، تا جواب پیدا کردی دوباره اون مشغول دیگه معلوم میشه و پاسخ خودش رو پیدا کرد. گفتیم که همین مراحل عیناً در روش تحقیق هم وجود داره، با هم هماهنگ است. به لحاظ عملی، چون گفتیم کلاس ما نظری عملیه، یعنی در کنار بحث های نظری ما کار عملی هم داریم، که البته متاسفانه این بخش اونجوری که میخواستیم پیش نرفت. امیدواریم که از ابتدای این ترم تحصیلی مقدار جدیتر بگیری بود. من نیاز داشتم که یک برآوردی داشته باشم از دوستان، ببینم که بالاخره سطح کار ما بایستی در چه شرایطی باشه. همین نوشته هایی که به من میدید، همین صحبت هایی که با هم دیگه کردیم، تا حدودی دستم اومده که بایستی کار در چه سطحی انجام بشه. اجمالا متوجه شدم که شما یا وقت نداری یا یکمی تنبل هستی و این نیاز داره که مقداری دوستان جدی‌تر. من توضیح دادم دیگه، گفتم فرض کنید اگر الان کلاس ما مثلا کلاس فقه باشه، فقه مثلا تحریر میکنیم بخونیم با هم دیگه، فرض بگیریم شما حالا صدتون بالاتر از این حرف هست. خب اگر کسی مثلا در کلاس حضور پیدا نکنه یا اگر تو کلاس حد حواسش نباشه، بعدم میتونه برای ویشن مطالعه کنه، مشکلی نداره. مشکلی که مثلا روش تحقیق اینه که نمیشه رفت بیرون مطالعه کرد. باید که همگام با همدیگه بحثا رو بریم جلو و این حلقاتش با هم متصله. یه حلقش گم بشه دیگه آدم گیج میشه، نمیدونه داره چیکار میکنه. بنابراین امیدوارم که این موقع نظم در کارمون زیاد بشه. من همیشه همون جلسه اول این بحث نظم رو خیلی روش تاکید میکنم و تهدیدم میکنم همیشه، منتها طلبه ها رو خیلی نمیشه بهشون چیز کرد. آره خطرناکن از این بابت که یهو دیدی خلاصه از اون من چیز علمایشون برخورد میکنن، آدم دیگه دست پاش بسته میشه. توی این حادی چیز سفیران هدایت هست، چندی دیگه دانشگاه صدوق هاره یه ده سال پیش من اونجا درس میدادم. بعد یه روزی کمی تندی کردم با عزیزم، بعد از کلاس چند نفر اومدن منو دوره کردن، گفتم ببین تمام اساتیدی که ما اینجا داریم تو یه نفر فقط شخصی هستی، بقیه همه شون روحانی هستی، حساب کار خود داشته باش. خیلی به عزت و احترام گذاشتیم که تو بیا اینجا حواست رو جمع بکنیم. خلاص آره من حواستم جمعه، میدونم که برم چی کار بکنم. آره صابونشون به تنم خورده. چه کارهایی تا الان انجام شده؟ خب قرار بوده، من حالا این داری خوشبینانه مطرح میکنم، قرار بوده که هر کدوم از عزیزان دو تا مسئله علمی به شکل سوال مطرح بکنن که خب تقریبا دیده تا رو انجام دادن، بعضی هم هنوز معلوم نیست، و قرار بود بنده از بین اون موضوعاتی که از اون سوالاتی که مطرح میکنم دو تا موضوع بهشون یا یه موضوع بهشون پیشنهاد دادن که اونایی که به من سوال دادن من بهشون موضوع دادم. حالا بعضی هم میخواستن چونه بزنن و اینا، اشکال نداره، تا یه حدی هم چانه زدن امکان پذیر هست. بعد قرار بوده که هر نفر در رابطه با موضوعی که انتخاب کرده دو تا کتاب شناسی به من معرفی بکنه. بعضی از دوستان به نظرم منظور من رو خوب متوجه نشدن. کتاب شناسی منظور این زمینه هایی که در آخر کتاب ها میاد نیست، گاهی اوقات در پایان کتاب
کتاب نامه
میزنن، یا مثلا میگن کتاب شناسی این چیز داره. یه تعدادی کتاب، یه 10-20 کتاب معرفی میکنن، میگن این کتاب ها توی این متن استفاده نشده ولی رفت داره، کسی بخواد میتونه مراجعه کنه.
منابع،
آره، منابع بیشتر برای مطالعه مثلا. حالا با این آمده، نه منظور این نیست. یک کتاب هایی در کتابخونه ها هست اصلا اسمش همینه، کتاب شناسی،
مثل ازدریه.
آره، مثل ازدریه که خب اینا خیلی قدیمیه الان. بله، وزارت ارشاد حتی خود حوزه مؤسسات پژوهشی مختلف مثلا کتاب شناسی نجه بلاده. حتی در مورد افراد ما کتاب شناسی داریم، مثلا کتاب شناسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه، کتاب شناسی حضرت امام رحمت الله علیه. یعنی ما در مورد افراد، معلوم ده ها کتاب شناسی تو خونم دارم، مثلا کتاب شناسی فلسطین، کتاب شناسی انقلاب اسلامی ایران، کتاب شناسی تاریخ معاصر ایران. در یک دوره مثلا 10 ساله هر چی کتاب در مورد انقلاب اسلامی ایران چاپ شده همه رو چکار کردن؟ نمایه کردن، اونجا قشنگ توی یک کتابی منتشر شده. فقط اسم کتاب هست. حالا کتاب شناسی ها انواع اقسام داره. بعضی از کتاب شناسی ها فقط اسامی کتاب ها رو میدن، بعضی از کتاب شناسی ها تفصیلی هست، یعنی یه صفحه دو صفحه در مورد اون کتاب توضیح هم میده. آره، مثلا میگه این کتاب نوشته شده، دو صفحه در مورد کتاب توضیح میده، این کتاب این بحثا رو مطرح کرده، ممکنه یه نقد کوچولی هم بکنه. مثلا کتاب شناسی ها گاهی اوقات دوره‌ای هم، یعنی در یه فاصله زمانی، گاهی اوقات موضوعی هم، در یک موضوع خاص. این دوره های زمانی گاهی اوقات ماهانه است، اسمش از کتاب ماه هست. باز اون زمانی که حالا یه مقداری کسب و کار بازار کتاب رونق داشت، اینا رو چاپ میکردن خاطر اینکه خب هم مشتری داشت، هم مردم بیشتر کتاب میخوندن. متاسفانه هر چی جلوتر میریم اوضاع خرابتر میشه، به طوری که اون کسانی که این نوع کتاب ها رو منتشر میکردن دیگه ناامید شدن، به خاطر اینکه عملا اینا بودجه هاشون بودجه های دولتی بود، الان بودجه فرهنگ و بخش فرهنگ کاهش پیدا کرده، این کتاب ها رو باید کتابخونه ها بخرن، که کتابخونه ها دیگه الان کتاب نمیخرن خاطر اینکه اینا داری اوضاع مالیشون خوب نیست. خلاصه بازدهی نداره بازار نشر. خود به خود الان چیزایی که من میگم شما توی آرشیو کتابخونه ها میتونید پیدا کنید. قبلا این باجه های روزنامه فروشی بود، شما اینجا میرفتید کتاب ما رو هم داشت، ولی الان دیگه وجود نداره خاطر اینکه اصلا چاپ نمیشه. بخواییم پیدا بکنیم باید بریم توی کتابخونه ها، بخش این سالن مرجع یا بخش آرشیو میتونید پیدا بکنید، بیشتر که کتابخونهش کتابخونه معتبری باشه، کتابخونه استاندارد و کتابخونه تعریف شده باشه. قرار بوده این کار انجام بشه. بعضی از دوستان یک دو مورد کتابای خوبی معرفی کردن، ولی بقیه دوستان منظور بنده رو خوب متوجه نشدن. امیدوارم که انشالله با این توضیحاتی که دادم بگردن. الان دیگه با این فضای مجازی و اینترنت که ایجاد شده، شاید شما دیگه نیاز نباشه خیلی هم وقت صرف بکنید. شما الان برید توی بعضی از این فروشگاه‌های مجازی، صدرتون بالا معرفی خواهم کرد جلو تدبیری بعد از فروشگاه رو معرفی میکنم. مثلا یک فروشگاهی هست به نام فکرم آینه بوک هست، هم آدینه بوک داریم آینه بوک داره. شما مثلا برید توی اون بنویسید کتاب شناسی، ده ها کتاب شناسی رو به شما معرفی میکنم. از همه اینا مهمتر یک کتاب، یعنی یک عنوان کتاب داریم اگر پیداش بکنید، اسمش اینه کتاب شناسی کتاب شناسی ها،
کتاب کتاب
کتاب کتاب. این که من میگم عنوان خاصی داره، کتاب شناسی کتاب شناسی ها. یعنی چی؟ یعنی چه کتاب شناسی هایی تا الان منتشر شده و وجود داره تو بازار. شما میتونی از بین اونها انتخاب بکنی، یعنی نیاز نیست بری بگردی. اون عنوان کتاب شناسی که به موضوع شما نزدیکه همون رو به من گزارش کن. موضوع من مثلا عالم برزخه، تکامل در عالم برزخ، امکان تکامل در عالم برزخ، موضوع من اینه. خب الان یک کتاب شناسی هست در مورد کتاب های مربوط به معاد و قیامت، عالم پس از مرگ مثلا. کتاب شناسی از اونجایی که صدها و بعضی هزاران کتاب توش هست، احتمالی که در موضوع شما تعداد زیادی منبع وجود داشته باشه زیاده. اگر شما در مورد مثلا حقوق دارید مطالعه میکنید، مثل این عزیزمون که میخواد علم قاضی، نقش علم قاضی در
صدور
حکم، این میخواد کار بکنه. خب اگر شما یک کتاب شناسی در باب مباحث حقوقی پیدا بکنید، حتما در مورد این مسئله یک چند کتاب توش خواهد بود. پس گام اول شناسایی اون کتاب شناسی است. بعضی از افراد اینجا فرمودن که یه جاهایی هست ما میگردیم پیدا نمی کنیم. گاهی اوقات واقعا همینطور هم هست. گاهی اوقات شما یه موضوعی برداشتید، هرچی میگردید هیچ کتاب شناسی پیدا نمیشه. چه بکنیم؟ باید بریم سراغ دانشنامه ها یا دایره المعارف ها. دانشنامه ها و دایره المعارف ها یکی از معتبرترین منابع تحقیق، به خاطر اینکه کسانی که در دانشنامه ها مقاله می نویسن، مطلب می نویسن، اینها جزو نخبگان اون رشته علمی یا جزو نخبگان علمی کشور. هر کسی این فرصت و این امکان رو پیدا نمی کنه که در یک دانشنامه، در دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه اسلام، یک کسی بخواد اونجا چیکار بکنه، مقاله بنویسه. به هر کسی رجوع نمی کنه. یک فردی که مثلا یه حداقل در حد استاد تمامی دانشگاه باشه یا در حد اجتهاد مثلا توی حوزه‌های علمیه باشه، به اونا مراجعه میکنن که توی دایره معارف مقاله بنویسن. آدمای تازه به دوران رسیده یا حالا به تعبیر دیگه به مبتدی در رشته‌های علمی اصلا اجازه نمیدن اینا مقالاتشون بخواد اونجا چاپ بشه، مگر اینکه بعضی از دانشنامه‌های خاص. مثلا یه دانشنامه‌ای من دیدم، دانشنامه عاشورا، تمام واژه‌ها، اسامی، افراد، هر چیزی که ارتباط به عاشورا داره اینو برش دانشنامه نوشتن، یک جلدی هم هست. بله ممکن مثلا یه طلبه جوونی هم اونجا یه مقاله هم نوشته باشه در مورد یه فرد خاص، مثلا این آقا توی عاشورا چه کاره بوده، دفتر گشته منابع رو جمع‌آوری کرده، یه مقاله نوشته، داده، اونم چاپ کرده. ولی اطلس شیعه رو که جایزه گرفت این دفعه توی جشنواره فارابی، باید رسول جعفریان بنویسه. اطلس شیعه، چرا؟ چون زمان که من دانشجو بودم سال 66 این استاد تاریخ من بوده. 66 چند سال میشه؟ 96. 30 سال پیش تو دوره کارشناسی ایشون استاد تاریخ من بوده. من تاریخ اسلام رو ازشون یاد گرفتم. همون موقع هم کتابشون بود تو بازار، جزوش بود که برای کتابش. خب این باید بیاد الان اهلت شیعه بنویسه، نه یک کسی که تازه حالا سواد خواندن نوشتن پیدا کرده، نه اینجور نیست. بنابراین اگر یه وقتی نتونستید حالا چه کتاب شناسی یا چه در مراحل بعدی کتابهایی رو که دنبالش هستید پیدا بکنید، پناه ببرید به دانشنامه ها. دانشنامه ها زمینی که خودشون منبع هستن، مقالاتشون کاملا مستند، یعنی کسی که مقاله نوشته ده ها کتاب و منبع معرفی کرده، حتی ممکنه خودش از یک مقاله یا از یک کتابی استفاده نکرده باشه، ولی آورده برای مطالعه بیشتر. میتونید اینا رو به بخونید، اونجا هم بحثا اومده. هدف من از ارائه این کار به دوستان به عنوان یه تکلیف این بود که هم منبع شناسی هم به اصطلاح کتاب شناسی ها رو باش آشنا بشن، همین که برن از نزدیک ببینن، هم اون چیزی که حالا در این جلسه خواهم گفت نحوه نوشتن آدرس اون منبع رو فرا بگیرن و از این به بعد در واقع اون استاندارد و اون فرمت رو رعایت کنن. بعد قرار بود دو تا پایان نامه جلسه قبل قرار بود این کار انجام بشه، الان باید تحویل بدید با استفاده از سایت ایران داک. گفتیم که اون سایت هیچ کسی فارغ التحصیل نخواهد شد مگر اینکه یک نسخه از پایان نامه شو دانشگاهشون بفرسته برای ایران داک. بنابراین اگر میگن چند میلیون فارغ التحصیل داشتیم در مقاطع تحصیلات تکمیلی، همه باید پایان نامه بنویسن. الان دارن سعی میکنن که این رو یه بلای سرش بیارند و به خاطر هزینه های زیادی که داره میخوان مثلا اگر کسی نتوانست یا نخواست پایان‌نامه بنویسه، به جاش مثلا 4 واحد درس بگذرونه، این رو مثلا بدون نوشتن پایان‌نامه فارغ التحصیل بکنن، که به نظرم کار خوبی نیست، چون که همینجوری که کیفیت آموزشیمون پایین هست، حالا اینم هست بکنن بازم پایین تر خواهد است، چون افراد در دوره آموزشی میتونن زیرابی برن با انواع اقسام کلک ها و هیل لفظ یه نمره میگیرن، ولی پایان نامه یه بزنگاه هست، معمولا به راحتی نمیشه ازش عبور کرد، بماند که متاسفانه یه طوری شده الان دیگه اینجا هم کلک شده دیگه، میخرند و میفروشند و علنا طرف شغلش شده پایان نامه نویسی. آره کار نداریم. به هر حال هدف این بوده که دوستان یه دو تا پایان نامه ببینن، اصلا این موضوع پایان نامه رو یه دقتی خود به خود این اتفاق میفته دیگه، وقتی شما میخواید بری بگردی یه دو تا موضوع در ارتباط با کار خودت پیدا بکنی، عناوین پایان نامه ها رو مجبوری همجوری مرور بکنی، اون وقت به یاد موضوع خودت میفته، میبینی که این موضوع به لحاظ شکل و به لحاظ محتوا چجوریه، عنوانی که خود شما برای موضوع کلاس اول پیشنهاد داده بودی به لحاظ غالب و به لحاظ محتوا چجوریه، چه تفاوتهایی با هم دیگه داره، که بعد من بیام چیکار بکنم، بیام تو این کلاس بگم خب موقعی که میخوای موضوع انتخاب بکنی چه مسائلی رو بایستی در نظر داشته باشی، چون شما خودتون برخورد کردید این مقدار آمادگی دارید و بحثای من بهتر جانب. یه تلاش هایی شده، یه تلاش هایی انجام شده، ولی خب هم پول میخواد هم در واقع یک پشتوانه، اونجا خب وزارت علوم پشتوانشه و مصره که این کار انجام بشه، اما تو حوزه ما اون وحدت رو نمیبینیم، مخصوصا در ارتباط با کارهای پژوهشی و مثلا همین درس روش تحقیق. الان شما اینجا براتون گذاشتن، پیگیرام هستن که براتون روش تحقیق تخصصی هم بذارن، یا مثلا مؤسسه های رشاد گذاشتن من اونجا چند دوره تدریس کردم، یا مثلا مؤسسه های مسوا گذاشتن اونجا من شاید مثلا 20 سال پیش اینجا تدریس می‌کردم. ولی در کلیت حوزه در سببش تحقیق نیست، یعنی خیلی حامی اونچنانی نداره. قرار بوده با این اصلاحات و تغییراتی که در مدیریت حوزه هست این درس ها جدیتر گرفته بشه، ولی نشده. این جلسه خدمت رو عرض کردم، مشکل ما در حوزه پراکندگیه. مرکز آموزشی و دیگه مراکز پژوهشی، حالا مرکز آموزشی که ما اصلا جرئت نمی‌کنیم چیزی بگیم، ولی مرکز پژوهشی که دیگه کار ماست دیگه. مراکز پژوهشی در قم الا ماشاءالله، من خودم یه وقتی که معاون پژوهش یه دانشگاه بودم 400 تا مرکز پژوهشی تو قم پیدا کردم با اسم و آدرس مشخصات. بعضیا کارهای مشابه، مثلا این کوچه‌های بلوار امین اگر دقت بکنید، کوچه خونه ها مثلا در این و به این کوچه باز میشه، در اون وقتی جنوبیه به اون کوچه باز میشه، دو تا ساختمون پشت به پشت هم دارن در مورد نظر برابر کار میکنن، موضوعات مشابه. بعد میگیم خب شما چرا مثلا با هم همکاری نمیکنید؟ فلان میگه همکاری که میکنی ولی نمیتونید یکی بشید، بخاطر اینکه اون برای اینجا کار میکنه من برای اینجا کار میکنم. درست شد؟ خب این مشکلات هست. حالا از من اگه بپرسید راه حلش چیه، به هر حال باید یه سامانه مدیریت حوزه باید این کاری بکنه و یه تجمیعی انجام بشه. بحث دراز هم میکشه اگر بخوام ادامه بدم. بحث بودجه هم بالاخره مهمه دیگه، که این بودجه این کار از کجا باید تامین بشه، و چون ما هنوز اون تمرکز مالی در حوزه اگر چه جزی که از آرزوها هست، این در این بحث ها رو من می کنم دوستان شنیدن تکراری که
ما خود مقاله نیمه های اولی دفتر
مراجع اشکال داریم با فرمی داخل با بسیار. بنابراین این مباحث مالی حوزه از زمان مرحوم شهید مطهری مطرح بوده، تو این کتاب گفتارهایی در باب سازمان روحانیت مطرح شده. بعد خود حضرت امام چقدر پیگیری کردن، مقام معظم رهبری چقدر پیگیری، نمیشه. یه کار دشواری هست واقعا. آره حالا ما خیلی دوست ندارم که مثلا
همین موضوع شناسی ما میدونید الان بعد چیز تفکی داشته باشه، خب بعد از دفتر مراجع یک نفر بفرستن اینجا که رایجه میدن تایید کنن که اونا قبول کنن. فقط چون زیاده رهبری آقای میگن به ما رفتی داشت، ما زیاده رهبری نمیایم. همین قضیه باید شده که رایی که
مثلا شاید مجید
کار
ازم داشت،
آقای میگه ما اینو قبول نداریم.
آره آره اینا
اینا
شما بخاطر من مشت من
بخاطر مراجع هر کسی مجید یه دفتر چند دفتر داشته باشه تو هر
شهری، خب اینه
یه آپارتمان
درست کنم
تو هر طبقه یه دفتر باشه، یک زمین با در دفتر بقیه
دوازده میشه. من با این بحثا آشنا هستم، من با این بحثا آشنا هستم. برای دوستان، برای شما توضیح میدادم، سال 72 من یک پژوهشی انجام دادم در ارتباط با ساختار آموزشی حوزه و مسائل و بحثایی که در موردش هست. به طور دقیق و ریز با این مسائل آشنا هستم و هیچ امیدی هم به حلش ندارم. یادتون رو هم 72 آره سال 72 در همون پژوهش من چیز کردم. مثلا ببینید شما هر پژوهشی که انجام میدید آخرش بایستی نتیجه‌گیری داشته باشه، ریکامندیشن بهش میگن. من اونجا عرض کردم که این مسیری که انتخاب شده در نهایت 72 الان چنده؟ 96 چند سال پیش میشه؟ 24-5 سال پیش گفتم که اتفاقی که 10 سال دیگه خواهد افتاد این است که حوزه شهری دانشگاه میشه و عملاً قوانین، مقررات، ضوابط دانشگاه بر حوزه مسلط خواهد شد با این مسیری که حتی نگفتم که این خوبه یا بده، گفتم که اگر از طرف حوزه اگر کسی به دنبال این هست که الگوی حوزه رو در دانشگاه ترویج بده این مسیرش نیست، این برعکس خواهد شد. که عملا هم نگاه بکنید اون جاهایی که این اصلاحات جدید انجام شده این اتفاق کم و بیش افتاده. بازم میگم من نمیگم این خوبه یا بده، من میگم وقتی شما یه کاری رو شروع میکنی یه هدفی داری، اگر به اون هدف برسی میگن موفقی، اگر به اون هدف نرسی میگن ناموفقی. بنابراین من گفتم اون سر با اون شکلی که داره پیگیری میشه در ارتباط با همون بحث اصلاح متون آموزشی هم، خب ما یه بحث مفصلی کرده هم گفتم که این متونی که الان داره پیشنهاد میشه این متون معمولا تدریس نمیشه مگر در اون جای خاص و عملا اون بخش قدرتمند زیر بار این حرفا نمیره مگر اونها هم تو این قضیه ما مشارکت بدیم، یعنی باید شما یه لجنه‌ای درست بکنید که تمام فرول حوزه اصلا بعضیا با اصل اصلاحات مخالفن، اصلش قبول نداره. حالا تو اومدی اینجا مثلا میگی که بیا این برنامه درسی اینجوری باشه، متون درسی اینطور باشه، زیر بار نمیرن که. خودت هم دست اونا، خودت هم دست اونا. از اون طرف حالا بنده خدا مقام معظم رهبری مسئولیت داره، احساس مسئولیت میکنه، هزینه هم داره میکنه براش، ولی خب احساس میشه که تنها ایشون و باید به نظرم قدر امثال آقای، حالا شما حرف شما رو گفتم من رد نمی کنم، ولی میگم باید قدر امثال آقای میر محمدی رو بدونیم انصافا دارم به عنوان بازوی رهبری عمل میکنم. حتی این به معنی نیست که حالا هر کاری که داره میشه تایید بکنیم ما، نه، میگم باید قدر این آدم ها رو بدونیم، اینا به فکر اصلاح هستن، به فکر نجات هستن. حالا ممکنه روش روی جایی ایراد داشته باشه، خب اون آدم میتونه با گفتگو حل بکنه. یه نکته هم بگم در مورد این بحث موضوع شناسی شما گفتید، یکی از منتقدین جدی این بحث من خودم بودم، چند سال گذشته بود یا سال قبلش از ما دعوت شد برای اینکه یک کتاب روش شناسی موضوع شناسی بنویسیم، این پیشنهاد به من شد. من یه چند جلسه من نیاز دارم آقایون بیان بشیم صحبت بکنیم، من یه سوالاتی دارم اونها. حرف من این بود، حالا این صحبت هم تا پیش خودمون بمونه چون اصلا اونا خبر دارن، ولی حالا نمیخوایم دوباره برگردیم به اون بحثا. بحث من این بود که اساسا وجود یک رشته علمی مستقل به نام موضوع شناسی محل تأمله، هنوز برای من ثابت نشده که ما یک رشته علمی داریم به نام موضوع شناسی. اگر کسی مدعی هست خب بیاره دیگه، وقتی ما یه رشته علمی داریم باید دانشمندش باشه، یعنی باید یه افرادی باشن بهشون بگیم موضوع شناس. کما که مثلا جامعه شناسی وقتی یک علم هست، ما آدمایی داریم که جامعه شناسن، ما باید یه آدمایی داشته باشیم که موضوع شناسی درس بدن، همونطور که اقتصاد یه سری چیز داره، افراد دارن که اقتصاددان اقتصاد درس میدن، ما باید کتاب‌ها و آثاری در ارتباط با موضوع شناسی تو بازار بتونیم پیدا کنیم بخونیم. حالا برو تو بازار شما بگردیم چند کتاب موضوع شناسی میتونیم پیدا کنیم؟ خب وقتی نیست، ها؟ وقتی نیست چگونه ما بیاییم برایش روش شناسی بریست؟ به من گفتن که ما میخواییم اینو ایجاد کنیم. آره، تولید علم. خب عرضم اینجا که دیگه خیلی بحثا مطرح میشه. گفتم ببینید یه موقع از تولید علم، یعنی یه رشته علمی وجود داره، ما میخوایم در درون این رشته علم هم فقه میخوایم تولید علم بکنیم. خب این یه حرف قابل قبولیه، ولی این که بگوییم میخواییم تولید رشته علمی بکنیم این مقدماتی داره. اینجوری نیست که ما توی جلسه دوره هم بشینیم بگیم خب از فردا صبح بریم اعلام کنیم تو تلویزیون که آقا یه رشته جدید علمی ما تولید کردیم. اینجوری نیست که. رشته های علمی دیگر که پیدا شدن اینطوره که ابتدا یک نفری جلقه اول رو زده، نه اینکه حالا علم تولید بشه، یعنی یه کتابی نوشته، یه مقاله‌ای نوشته، یه سخنرانی کرده، دیگران پیش رو گرفتن، این همینجوری مثل شجره طیبه گسترش پیدا کرده. در یک مقطع اونقدر ادبیات در اون موضوع تولید شده، اونقدر آدم متخصص و متبحر در اون موضوع پیدا شده که حالا زمان اون رسیده که یک رشته علمی چی بشه، طراحی بشه و پیشنهاد بشه برای تصویب. تمام رشته های علمی که ما داریم همینجوری پیدا شده. ابن خلدون قرن 15 بحث جامعه شناسی رو مطرح کرد، اگرچه قبل از اون فیلسوفان یونان و بعضی از متفکران مسلمان قبلا مطرح کرده بودن، تا در قرن 18 یه آقای پیدا میشه به نام اگوست کونت، این میاد رشته جامعه شناسی رو بنیانگذاری میکنه. اینجوری نیست که مثلا شما بدون هیچ سابقه یا بخواید یه رشته علمی تولید بکنید. خب این بحثا رو من خودم دارم، ولی حرف همینه. الان نگیم این رشته وجود داره. من گفتم بیاید شما همایش، این همه همایش میذاره اینجا برای هر چیزی، شما بیاید همایش بذار تر مسئله بکن. بگو آقا جان ما برای اینکه فقهمون کاربردی بشه نیاز داریم که فقیه ما موضوعی که در موردش فتوا میده رو بشناسه. خب این موضوع رو به بحث می‌ذاریم، مقاله می‌نویسیم، کتاب می‌نویسیم، یواش یواش اون آدمایی که بایستی بیان بالا میان بالا، تخصصی کار میکنن. شما بعد از 10 سال میتونید پیشنهاد بدید به دانشگاه آقا ببینید این بحثا تا امروز مطرح شده، این به نظر میاد این بحث مستقلی باشه، میتونه جدا بشه، نباید زیر فقه بحث بشه، این باید جدا بشه از فقه، یه نوع مستقل. خب اونا میشینن چیکار میکنن؟ بیشتر طراحی میکنن، تصحیح میکنن، بعد میتونید شما دو جایی درس بدید دانشگاه.
اون بود که مثلا درخواست کتاب مستندی بدم، خب یه بوری خوبی هم بدم، مثلا در این کتاب نویسی مثلا 5 شام شدم یه عرضه ببین چند نفر دارم این حوزه رو کتاب نویسن، اگر همون شما از اون را بیدید حالا من از این را گفتیم، همین باید میشه که اونایی که سرداشته در سوشن بیشه افراد برن داخل این موزشناسی به زمان نتیجه جزایی که شما میشه.
بله دغدغه دغدغه علمی اگر ایجاد بشه، حالی به موضوع کلاس ما مربوط میشه، دغدغه علمی اگر ایجاد بشه حتما بودجه نیاز نداره. دیم متوجه عرض بنده شدید یا نه؟ یعنی اگر یه جوری بشه که ذهن افراد درگیر بشه، آقا پولم بهش ندی به خدا کار میکنه. چرا؟ چون انسانی که رویه تحقیق داره، این علم دوستی، این دانش ورزی درش وجود داره، وقتی سوال براش پیش اومد به هر جون کندنی باشه سعی میکنه جوابش پیدا کنه. چرا؟ چون آرامش نداره کسی که مسئله داره که جوابشو نمیدونه. بله خب همین مخواه میگن علم نجات چطور پیدا شد. ببین اینجور نبوده که مثلا در قرن اول یکی سی بیاد دیگه ایها الناس یه علمی داریم به نام علم نجات. آقا 100 سال 200 سال 500 سال همینجوری نوشتن در مورد رجال، تا اینکه سرانجام در یه جایی به این جمع‌بندی رسیدن که آقا از این به بعد ما میتونیم پس یک علمی به نام علم رجال داشته باشیم و یه استادی بیاد اینو درس بده. حرف اینه. بله الان این بحث مطرح شده، ضرورت شناخت موضوع در استخراج احکام فقهی. آخه در تا قبل از این فقها میگفتن آقا تکلیف ما وظیفه ما نیست، درست شد؟ الان یه عده اومدن گفتن نخیر تکلیف شما هست. خب حالا میخوایم کمک بکنیم، میخوایم مساعدت بکنیم، چون اونا بالاخره الان از فقها که نمیشه انتظار داشت که الان بیا، چون وقتی شما میگی موضوع شناسی فقهی، آقا فقه که یه محدوده مشخص معین نداره که، فقه همه موضوعات همه علوم در بر میگیره. یعنی چه؟ یعنی شما تو اقتصاد فقه داری، توی سیاست فقه داری، توی جغرافیا فقه داری، هر موضوع از موضوعات علمی رو شما نگاه بهش بکنی شما بحث فقه داری. خب الان این بنده خدا که فقیهه، این چطور میتونه به همه این موضوعات تسلط پیدا بکنه؟ اساسا منی که میخوام روش شناسی بنویسم یا روش تحقیق بنویسم، چطور میتونم یه روش تحقیقی بنویسم که بتونه همه موضوعات همه علوم رو پوشش بده؟ اصلا شدنی نیست. بله بله همون درسته. به من نگفتن که روش شناسی موضوع شناسی در اقتصاد بنویس. آره به من گفتن که شما بیا یک روش شناسی در موضوع شناسی فقهی بنویس. درسته؟ خب اون اصلا شدنی نبود دیگه، کلا ما زیبا نرفت نمیدارم خوششونم نمیمد، گفتن که شما نمیخوای همکاری بکنی یا فلان اینا. گفتن والا من کاری دستم بر بیاد انجام میدم، ولی حالا من میکشم کنار، شما اگه کسی دیگر پیدا کردی با هم ورد بکنی من برم بشیش دست یاد بگیرم، اگه کسی دیگر پیدا بکنی که بنویسه من میرم تو زانوی ادب میذارم یاد میگیرم، ابایی ندارم از این قضیه، ولی میگم نمیشه شدنی نیست.
استخدامشان
برای دیگه ببین ما رو روش طریق عمومی مشکل نداریم. چرا مشکل نداریم؟ به خاطر اینکه یک الگوها و یک استانداردهایی میگیم که تو همه رشته‌های علمی در واقع از اون استفاده میکنن و همه باید بدونن. ببین اینکه موضوع تحقیق باید این قالب رو داشته باشه، همه رشته‌های علمی این رو بهش پایبندن. منتها حالا مثلا ما کاری خود یک گریزی هم میزنیم، بگیم که حالا من توضیح خواهم داد، مثلا شما که موضوع میگیرید سعی کنید موضوع متن محور بگیرید. یعنی چی؟ یعنی سوالتون جوری باشه که جوابشو از لای کتابا بخواید در بیارید. اگر بخواد جوابشو از میدانی بگیری این یه مقداری فعلا امکان پذیر نیست. باید یه درس روش تحقیق پیشرفته براتون بذارم که شما نمونه گیری یاد بگیرید. اون بحثش جدا است، تو درس‌های عمومی نمی‌کنجه، که بتونید مثلا موضوعات فقهی رو با توجه به میدان تحقیق اونها رو نشون کار کنید.
آره. این حالا مثلا میشه یک زمانی بخشش از درش از دیگه یک موضوع شناسی اقتصادی فرمان بده کنید، اما این قرار نیست که موضوع شناسی مثلا عبادی هم موردیات باشه.
البته همون اقتصاد بانکی و ربا اینها را هم در نهایت باید با همکاری و با کمک البته این یکی از چالش های حکومت ما هست، نه فقط در بحث اقتصاد بلکه در بحث سیاست هم همین جوریه. ما الان مثلا در حوزه تجارت بین الملل خب یه سری مسائل فقهی داریم، چی باید جواب بده؟ سیاست مدارا که بیچارها که لا یتمی از هر من البر بند خواهد سیرا که آیه قرآن این پند درست بخونن، باید این فقه ها و علما اینا بذارشون برسن دیگه. خب اینا هم خیلی به میدون نمیان. یا مثلا تو همین بحث های خیلی اساسی مهم، مثلا بحث ولایت فقیه، ببینید بحث ولایت فقیه نیازمند این هست که به قول معروف روش کار بشه، چکش بخوره. ما الان سوالمون این هست که مثلا آیه سیدتا نصرالله فرضا این حالا در جایی نقل نکنید، این داریم با هم صحبت میکنیم دوستانه، مثلا بحث این باشه که آیه سیدتا نصرالله در مثلا افرادی که مطرح هستن ایشون شایستگی بیشتری داره ها؟ که مثلا ولی فقیه بعدی باشه، فرض بکنید دیگه. حالا شما از من هم گیرید، من میگم که این بحثاش شده، بحثای فقهی و بحثای فقه سیاسی شده، آیا قانون اساسی ما اینو میتونه حمایت بکنه از این ایده که مثلا اونو بیارن اینجا؟ در دوره صفویه رفتن مثلا محقق کرکی رو از فلانجا آوردن اینجا کردن شیخ الاسلام، درست؟ خب الان با این قوانینی که ما داریم، با این فضای فکری فرهنگی که ما داریم، میتونیم مثلا از اونجا برداریم بیاریم اینجا بکنیمش ولی فقی میشه؟ خب اینا نیاز به بحث داره. اینکه می شود یا نمی شود
الان هم که خبرگان بحث میشه
نه، منظورم بحث علمی دانشگاهیشه، نه بحث جلسه‌ایش. خیلی یه دونه، نه یه دونه باشه، اینقدر این مسئله مهمه که اصلا به جایی که تو این جلسات تلویزیون مثلا شبکه 4 بحثای چالشی میارن مطرح میکنن، خب اون بحثا خوبه، نمیگیم مشکل نداره، ولی این بحثای مهم من باید بیاد دیگه، نه باید بیاد مردم همه آشنا بشن با این بحثا. خب نمیشه، وقتی نمیشه خود به خود اتفاقی که میفته این است که زمانی که ما نیازمند طرح این مسئله هستیم دستمون خالی. ما الان تو اقتصاد بین الملل دستمون خالی. حالا شما سوالی یاد نره، یه وقتی یکی از آقایونی که در ارتباط با این اعدام مولد به خارج از کشور است گفتش آقا ما مثلا طلبه میخواییم زبان روسی بلد باشیم، نداریم. خب درست این تشکیلات عریض و طویلی که ما داریم نباید 4 تا طلبه روسی، چی طلبه مسلط به زبان روسی تربیت بکنه؟ چرا نمی کنه؟ خب اینا دیگه مشکلات و مسائلی هست که لازم نیست ما توی کلاس خیلی واردش بشیم، چون بی خودی وقتمون رو تلف کردیم که جایی هم نمی اجازه بدید که این من تا آخر برسونم.
حالا اینجا من از اتفاق دارم دوره
آره خب الان این کار که داره میکنه جامعه مصطفی آره ولی بحث این است که الان دیدی تمرکز انرژی ها تو جامعه مصطفی نیست. جامعه مصطفی رهبری حمایت نکنه تعطیله، درست شد؟ تمرکز قدرت جای دیگه است. خب یه وقتی این مقام مادام رهبری میفرمودن که ما میخواستیم تو حوزه کلاس زبان بذاریم، رفتیم پیش یکی از مراجع خیلی بزرگ تراز اول، میگفت ایشون یه تعاملی کرد و اینا، گفت که من اجازه ندارم پول امام زمان علیه السلام رو برای این کلاس ها هزینه کنم. تو اینه فکر، اینه مشکل اینجا. اسلام درس میده.
اول باید فارسی یاد بگیرن، بعد دین اسلام یاد بگیرن، بعد میتونن اینجا. ما فقط حالا برخورد با کنید، ولی
ماشاءالله. آقا جان دانشگاه جامعة الازهر، الازهر مصر، شرط پذیرش دانشجو در دوره دکتری، یعنی در رشته های دینی، شرطش حفظ کامل قرآن کریم. یعنی شما اول باید حافظ کل قرآن باشی تا بتونی بری اونجا چیکار کنی؟ دانشجوی طلبه دینی بشی. ولی الازهر فقط دروس دینی نداره، الازهر پزشکی هم دانشجو داره. شرط پذیرش در دوره پزشکی، دوره مهندسی تو الازهر این است که تا پایان دوره تحصیلی حافظ کل قرآن بشید و الا فارغ تحصیل نمیشید. این مقایسه بکنید میفهمید که اوضاع چقدر خرابه دیگه. چه آمریکا میرید میرید سنید دارید در خود میرید. بسیار خب، اینو من تمامش بکنم. این جلسه این مقداری میخواستیم دوستان بیان، هر چقدر لفتش دادیم نیومدن، هر چقدر چش دادیم بحثای حاشیه‌ای رو، آره به ما ملحق نشد. خب نگارش یک پاراگراف در مورد موضوعتون، گفتیم که موضوع که معلوم شد با اون توضیحی که جلسه قبل دادم، قرار بودی که یک پاراگراف در مورد موضوعتون بنویسید به من بدید. باش میگیرم. پس اینا کارهایی بودی که تا الان انجام شده و باید انجام می شده. اما کارهایی که این جلسه می خواهیم انجام بدیم، نیم ساعت وقت داریم. یکی این که موضوعی که دوستان انتخاب کردن باید ویرایش بشه. من توضیح بدم یعنی چی ویرایش موضوع. چند تا نکته رو من عرض کنم. حالا اینا رو بعدن گفتیم میذاریم براتون توی چیز. متاسفانه این وبلاگی هم که داشتیم رو اومدم به روز رسانی کردم، کل سازمانش رو تغییر دادم و بخش روش تحقیق مطالب ما رو عرض کردن. این مثلا من فرض کنید 10 تا وبلاگ زیر مجموعه داشتم، 4 تاشو گذاشتم، 6 تاشو عرض کردم و این مطالب روش تحقیق من رو به همینجوری متفرقه توی فضای مجازی وجود داره، میشه پیدا کرد، ولی تو مجموعه خودم نیست. حالا من باید باشون مذاکره بکنم ببینیم چه راه حلی داره. همین پرشن بلاد چرا باید از اونجا بگیرم بیارم بذارم تو کانال دارم کار انجام چرا؟ الان دارم همین که این ویرایش موضوع یعنی چی؟ اینجا ما یه بحثی داریم، یاد بگیر اینا رو پاک کنم بگیرم. این بحثی که خواهم کرد این مداری اهمیت داره به خاطر این که خیلی مهمه که موضوعی که شما انتخاب میکنید این موضوع استاندارد باشه. گاهی اوقات موضوعاتی که پیشنهاد میدید، حالا چه عنوان مقاله باشه چه عنوان رساله باشه، اینا رد میشه، تایید نمیشه، حالا توی اون مؤسسه یا توی اون دانشگاه یا هر جایی. یه دلایلی داره، از جمله اون دلایل توجه نکردن به این اصوله. پس اصولی که به هنگام انتخاب موضوع تحقیق باید مورد توجه قرار بگیره. بعضی از این اصول رو من خدمت شما عرض می‌کنم. نمیدارم مستند یعنی که باید اینجور باشه، نمیدارم این منفی یعنی اینجور نباید باشه. عرض کنم موضوع تحقیق اصل ضرورت، موضوع باید ضروری باشه، یعنی انجام تحقیق در باره اون از اولویت برخوردار باشه، ما بهش نیاز داشته باشیم. حالا ما که میگیم جامعه که توش زندگی میکنیم. دوم، در تخصص ما باشه. من به عنوان محقق اولویت داره برای من که برم سراغ موضوعاتی که در تخصص من هست. نیاز من دیگه نباشه که من دوباره برم کلی آموزش ببینم، کلی کتاب بخونم، چیز بخوام یاد بگیرم. نه، تحقیق برای یاد گرفتن نیست، تحقیق برای کشف کردنه. تحقیق برای این هست که شما میخوای یک مسئله رو حل بکنید، این مشکل رو میخوای حل بکنید. فرض بکنید مثال ساده شده دیگه، یه مسئله ریاضی وجود داره، نمیدونم ریاضیات چقدر خوندید، مثلا معادله دو مجهولی. وقتی این مسئله رو بذارن جلوی من تو جلسه امتحان، بذارن جلوی من که من حلش کنم، میگم شرمنده، ببخشید، بذارید من برام اول طریقه حل معادله دو مجهولی رو یاد بگیرم تا بعد برگردم بیام تو جلسه امتحان برای شما. این نمیشه. شما باید بلد باشید، شما باید آموزش ریاضی رو دیده باشید، درسش رو خونده باشید، حالا بسم الله بیا حلش کن. تو وادی تحقیق هم همینجوریه. تو وادی تحقیق وقتی میخوای یک مسئله رو حل بکنید، بنز کافی باید تخصص و دانش در اون زمینه داشته باشید که بتوانید اون مسئله رو حل بکنید. بنابراین کسانی که موضوعی برمی‌دارن که تخصصشون نیست، هم خودشون گرفتار میکنن، هم اون جایی که دارن براش کار میکنن، چون آخرش هم نمیتونن چیز بدن، خودی از توش در بیارن. در طول کلاس خودمون اصلی که هست اینه که اون کلیت نداره، ولی برای کلاس ما هست متن محور باشد، متن محور باشد. آره، یعنی چه؟ یعنی سوال به گونه‌ای باشه که جوابش تو کتاب ها باشه، تو قرآن باشه، توی روایات باشه، توی کتب سایر فقها و دانشمندان باشه، تفاسیر باشه. اینجوری موضوع میدانی ور نداریم که فعلا وقتش نیست، اون باید درش تحلیل بیشتر بشه. نکته بعدی است آخه رشته به رشته فهم کنه، درست شد؟ الان ما تو فقه اینقدر مسائل متن محور داریم، مسئله متن محور داریم که شاید هنوز زمان اون نرسیده باشه که ما بخوایم به فقه میدانی بپردازیم. اگرچه مؤسسه موضوع شناسی الان مثلا دو تا کار انجام داده، مثلا مشخص کردن حد ترخص ها، تابلوهای حد ترخص که دادن، خب اینا کار میدانی، تحقیقات هم میدانی، روش هم میدانی. ولی ما اینقدر مسئله فقهی داریم الان. من یه جایی روش تحقیق تدریس می‌کردم، علما بودن، وقتی که تحقیقو تعریف کردم گفتم که تحقیق بایستی به یک نتیجه جدید منتهی بشه و یک کشف جدید باشه، که آقا هر چی بوده قبلی ها گفتن، ما الان هنر بکنیم بتونیم اونا رو یاد بگیریم. خب اینکه ایرادی نداره، این اتفاقا خیلی هم خوبه، ولی که توش ما دیگه تحقیق نمیذاریم، و توش میذاریم آموزش. برم عرض کردم گفتم خب اون بزرگان چرا بزرگ شدن و درخشیدن؟ بخواد اینکه جسارت کردن، حرف نو زدن. الان اگر ما حرف نو نزنیم، یواش یواش در جا میزنیم، دیگه قدرت پاسخگویی نداریم. ما اگر نتوانیم به مسائل فقهی فضای مجازی پاسخ بدیم، دیگران پاسخ خواهند داد، کار دست ما در میره. ما اگر نتوانیم در حوزه جنگ نرم و روشهاش حرفای نو، روشهای نو، ما تو تبلیغ اخیرا یه دوره تشریح شروع کردم به مطالعه، دیدم عجب، ما تو تبلیغ بحث رو از عقاید شروع میکنیم، عقاید هم که شروع میکنیم از توحید شروع میکنیم، اثبات صالح، ولی قرآن از ماوس شروع کرده، قرآن قیامت شروع کرده. شما برید تو سه سال اول آیاتی که در سه سال چهار سال اول بعثت نازل شده رو نگاه کنید، 90% در مورد قیامت. این درس نداره حواس که الگو بگیریم. آقا میخوای یه عده رو جذب کنی، میخوای هدایت کنی، ها قرآن کتاب هدایت دیگه. اگه بخوای هدایت بکنی اول این بحث ها مطرح میشه. البته حالا من کارشناس نیستم، ذهنم در همینجوری توجه کردم بلا افراد باید بیان توضیح بدن، بیان که خب چرا باید اول از توحید شروع بشه، مثلا از چیز معاد اینا شروع نشه. ممکن استدلال وجود داشته باشه. میگم این جرقه ذهنیه، این جرقه های ذهنی، این جرقه های ذهنی بزرگترین سرمایه محققین است. یعنی پیدایش مسئله تحقیق با همین جرقه ها شروع میشه. حتیم نزول بوده بسیار آید. بنابراین اون بی خود نبوده، یعنی خواهم بگم که خداوند چون حکیم هست خواهی بی خودی نمی کنه که یه مبنایی داشته. تا این افراد اگر بخواهم مسلمون بشن اول بایستی
جذب
بشن، در مواجهه با این اطلاعات قرار بگیره. اول باید اطلاعات اینجوری بهش بدی، چون اتفاقا حرفای زیاد هم حالا مطرح میشه. آدم های اون جامعه دوره صدر اسلام آدم های مثلا فرهیخته و آدم های مثلا باسواد و باهوش این چیزا نبودن که. عرب بدوی بیابانگرد که هیچی هم حالیش نبود اتفاقا، اومده براش مسائل علمی بسیار سطح بالا در ارتباط با فرمانفعالات و تحرکات و تغییرات و تحولات که در آخر زمان قرار اتفاق بیفته براش این سوره های انتظار و انشقاق و این تکبیر اینا رو بخونید، سوره های آخر قرآن. خب اینا اولین سوره هایی که نازل شده همش در مورد آخر زمان، این کوه ها به هم میریزه، دریا آتش میگیره، اینطور میشه اونطور میشه. خب این طبیعتا یک فلسفه‌ای داره دیگه، یه دلیلی داره، این میخواد یه تأثیر روی این ذهن این آدم ها بگذاره. باید اینا رو کشف کنید به لحاظ روانشناختی، به لحاظ اجتماعی. بنابراین میشه الگو گرفت. خب بگذاریم متن محور باشد، بریم سراغ منفی ها. یک، تکراری نباشد. تکراری نباشد. البته اینجوری توضیح داریم که من گفتم تکراری نباشد یعنی عیناً مثل اون نباشد. بله، یک دو گاهی اوقات یکی دیگه تحقیقی کرده، کتابی نوشته، مقاله‌ای نوشته، ما قبول نداریم. آره، میگیم که این چون موضوع این بوده، ولی جوابی که پیدا کردیم جوابش ناقصه. خب بعد اونجا توضیح داری، با توضیح هم بدی. این قبلا این موضوع به این تو بررسی آثار که بعدا توضیح خواهم داد، اینو بیاریم و بگیم که نه این کار انجام شده ولی پاسخش غلطه، بنابراین این تکراری محسوب نمیشه. گاهی اوقات هست یه کسی یه موضوع کلی رو برداشته فقط یه شاخش توضیح داده، بقیه شاخهاش مونده. خب شما همون موضوع رو برمیداری یه شاخه دیگه شو توضیح، ولی توضیح میدی که آقا این موضوع تکراری نیست، بخاطر اینکه اون بنده خدا اون رو بحث کرده، من اینو میخوام بحث کنم، کار متعرضه ایشون نیستم، تکراری نیست. نکته بعدی، کلی نباشد. یکی از علما که یه وقتی هم استاد خود من بود در درس فقه، زیرباره این نمیاد، گفت نه اتفاقا برای موضوع باید کلی باشه. آره خب خیلی با هم صحبت کرد و اینها، نمیدونم نتیجه گرفتیم یا نه، چون تش شخص نشد، ولی اجمالا استدلال ما روشن. چرا کلی نباشه؟ بخواهم بگیم که شما وقتی موضوع کلام بردی دارید فقط تیتر باید بزنید دیگه، اون گزارش تحقیقه. مثلا شما فرض کنید بگید تاریخ اسلام از ابتدا تا کنون، شما باید چکار بکنید؟ فقط باید تیتر، کتاب شما همش تیتره. چون اگر بخوای همه اون حوادث رو نیاری که میگن ناقصه، اگر بخوای همه رو بیاری که فقط باید اسمشو بیاری که توضیح نیستی بدی، همون فقط دوره بعثت خودش چندین جلد میشه و اینو بخوای تموم بکنی یک فکرم 2000 جلدی میشه دیگه. تاریخ اسلام از اول تا الان بخوای بگی، همینه که تو بازار هست شما بخوای جمع کنی بیش از 100 جلد میشه. نمیشه، اصلا شدنی نیست. موضوعات کلی کار کردن تازه فایده ای هم نداره. ما که دایره المعارف که نمیخوایم بریم سینکه، آقا به ما گفتن 150 صفحه، میگه آقا من یه موضوع میخوام شما کار کنی تاریخ اسلام در 150 صفحه. خب من باید برم بگردم این موضوع پیدا کنم تو توی تاریخ اسلام یه موضوع خاص پیدا کنم. البته ما که میگیم کلی نباشد معناش نیست که خیلی جزئی باشد، نه، اون حد وسط رو، اون تعادل رو رعایت بکنید که بتوانید جمعش کنید. اگر قرار مثلا فرض کنید یک کتابی یا یک مقاله، گاهی اوقات ما اینجا یه سفارشی به من دادن گفتن آقا یه مقاله میخواییم 20 صفحه در مورد استعمار، مجبور فکر کردیم الان بخواد آدم دست قلم ببره در مورد استعمار از یک کتاب کمتر بنویسه جفا کرده. اومدیم یک موضوع خاص برداشتیم، گفتیم که استعمار پسامدر، یه اصطلاحی هست یه علوم سیاسی، استعمار پسامدر، بعد توضیح دارم یعنی چی که چه اتفاقی میفته، خصوصیاتش چیه، ویژگی‌هاش چیه اینا. اومدن گفتن آقا ما گفتیم تو موضوع استعمار شما بنویسید، آخه این که یک قضیه گفتم خواست 20 صفحه هایی بیشتر گفتی؟ گفت تو همون 20 صفحه. گفتم نمیشه، خب من خودم مدرس این درستم، نمیشه، نمیشه تو 20 صفحه در بوده استعمار بیرسیم، مگر اینکه مثل این کتاب های لغت یا مثل دایره معارف یه مقاله مثلا سرتش مکتب ادا نمیشه، حق مکتب ادا نمیشه. خب حالا یه عنوان جایی مزید استعمار گفتیم دیگه، به زحمت و به سختی خلاصه زیر بار. لذا حواستون باشه وقتی میگیم کلی نباشد معناش اینه که خیلی جزئی باشه، نه اینقدر جزئی نباشه که مثلا شما نتونید اون مقداری که خواستن رو توش در بیارید. نکته بعدی جهتدار نباشد. جهتدار نباشد یعنی چی؟ یعنی در عنوان موضع شما معلوم نباشد. موضع ما باید در نتیجه گیری معلوم بشه، در پایان کار. اگر کسی از همون اول معلوم باشه که میخواد به چه نتیجهی برسه، خب این که شما تحقیق نکردید، شما از اول جواب میدونستی، آره، و همون جوابی رو که میخواستی همون رو چسبوندی. به قول یارو میگفت انشالله گربه. یعنی وقتی که احادیث و روایات رو بررسی میکنه، اون روایاتی که به دردش میخوره تاییدش میکنه، اینا رو میاره بلدش میکنه. روایاتی که برای موثق یه مقداری ممکنه تنش ایجاد بکنه با مسئله ایشون، اونا رو میذاره کنار، میگه آها فعلا کار نداره. آره، بله، ببینید حالا ما در مورد ویژگی های محقق صحبت خواهیم کرد. آره نه، اصلا اینا شما در نظر نگیرید. ما داریم در مورد الگوها کلاس روش تحقیق دیگه، یعنی میگه اون روش الگو و اون روش استاندارد چی هست. از من بپرسید میگم که وقتی به بازار کتاب سر میزنید 90% اینا هیچی توش نیست، مطلب جدید نداره، یا کلش بخواییم خلاصه بکنیم تو دو صفحه، دو صفحه مطلب رو 200 صفحه برش نوشته. ما اینا رو که نمیتونیم مبنا قرار بدیم، درست شد؟ بحث ما اینه، شما به عنوان یک دانشجوی یا مثلا طلبه کلاس روش تحقیق میخوایی موضوع انتخاب بکنی، موضوع تو جوری انتخاب نکن که جهت خاص شما، موضع‌گیری شما توی موضوع تابلو بشه.
بله،
خب اشکال نداره، نه موضوع چیه؟ مثلا بیاییم موضوع اینجوری انتخاب کنیم، بگیم که مثلا زلش های شکست خورده نظام بانکی در ایران اینجوری نه شکست خوردهش اضافه است. این شکست خورده باید آخر تحقیق معلوم میشه که شکست خورده هست یا شکست خورده نیست. مفروض ما این است که ربا حرام خب این جهت نیست، این پیش‌فرض شماست. من اصلا در مورد این بحث نمی کنم، ربا حرام. اما چرا اسلام ربا را حرام می داند؟ این جهت نداره که جهت این سوگیری، یعنی گرایش به یک سمت خاص. حالا مثلا تو مثالای سیاسی روشن‌تر، مثلا فرض بکنید دیدید که نقش مخرب آمریکا در سوریه، این تحقیق، این عنوان تحقیق ایراده. شما بگید نقش آمریکا در سوریه تا آخرش معلوم بشه که مخرب هست یا نیست، و الا شما متهم به تعصب بشید، تعصب دارید. یعنی از الان پیشفرض گرفتی اونجا، همونجا که پیشفرض اون این بودی که ربا حرام است، ایرادی هم نداره اونجا، اینجا اگر شما بگید بله من پیش فرضم این است که نقش آمریکا در سوریه مخربه، درست؟ حالا میخوام دلایل این رو عرض کنم، اینو ایرادی نداره چون اون شما بحث نمی کنید، اون موضوع بحث شما نیست، دوباره دلایلش هست. موضوعات فقهی، این که مثلا جهت‌دار باشه یا نباشه، فرض بکنید شما میخواید نظر فقهی دو تا فقیه رو بررسی کنید، خودت به سمت یکی از اینها گرایش داری، یعنی دلت میخواد که مثلا دیدگاه این درست باشه، خب اینو تو موضوع نباید نشون بدی، مخفیش کن. آره مخفیش کن، این شرط اصلا قاعده است، مخفیش کن. چرا؟ چون ببینید حالا اون سوالی که شما گفتید رو داری بازش بکنید، شما میگید که نمیشه، شما میگید که عملا نمیشه، این جهت‌گیری هست. میدونم شما هر سوی این هست که ما اگر چه الان مخفی میکنیم ولی واقعا اون جهت‌گیریه وجود داره، هر شما یه دیگه چه کار بکنیم؟ سوال اینه، اول اینکه یکی از مشکلات نفس بشر این هست که نمیتونه بی‌طرف بشه، درست؟ شما مثلا میخواید بین دو نفر مقایسه بکنی آرا و اندیشه‌های فکری شما، خود به خود به هر دلیلی ممکنه با یکی اونس و الفت بیشتری داشته باشی، اینی که نمیشه تلاشی دیو که این وجود داره. نقطه مهم در اینجا این است که شما بدانی این یک پرتگاه است، این گرایشی شما، این جهت‌گیری شما، این یک پرتگاه است که ممکنه باعث سقوط شما بشه، یعنی شما رو بکشونه به یک سمتی. یعنی تو محقق نباید اینطور باشه، محقق بایستی در موضع بی‌طرفی قرار میگیره تا بتواند به حقیقت واقع برسد، نه اون حقیقتی که خودش فکر میکنه حقیقته. این پرتگاه بسیار مهمه. خیلی از تحقیقاتی هم که معمولا نتیجه نمیده، یه نسخهی که میمیسن این نسخه بریدی رو درمان نمی کنه، مال همینه، چون از اول فکر کردی که آقا داروی این مریضی اینه، تا بعد هی رفته سند و مدرک، حتی آزمایش هم کرده، آزمایش جوری انجام داده که اون که خودش میخواسته اون درست در بیاد، در حالی که پاسخ چیز دیگر. بنابراین نکته بسیار مهمیست که اولی که اگر هم میرفتید داشته باشید نباید داد بزنید. چرا؟ به خاطر این که رو مخاطب اثر میزنه. گفتم تو سیاد محقق شدن شما از خواهی، چون ما وقتی میگیم تقوا، آره ما وقتی میگیم تقوا، یکی از ویژگی های محققی نسی تقوا داشته باشه، خب این تقوا میتونه جنبه‌های گوناگون داشته باشه. یکی این که برای جلب منافع دنیوی تحقیق نکنه. متاسفانه درصد بالایی از کارهایی که الان انجام میشه به خاطر اون پولی که پشتش خوابیده. آقا 80 میلیون میدم، 80 میلیون الان پروژه میده، 80 میلیون میدم، بعضی میگه چون اینو در بیار، میگه ما این پروژه رو اجرا کردیم، شما یه تحقیق بکن نشون بده که این پروژه موفق بوده، ما به اهدافمون رسیدیم. 80 میلیون هم اینا ممکنه حالا این مداری اوضاع دنیای آدم خوب بشه ولی آخرت برباده هست. این با تقوای علمی و با تقوای اصطلاح پژوهشی همخوانی نداره. یکی از جنبه هاش همین هست که شما نخواهید، یعنی اگر واقعا قبل از انجام تحقیق به حقیقت رسیدی، تحقیق برای چیه؟ شما یه سوال داری جوابشو میدونی؟ میگید که تحقیق نیاز نداره. بله ممکنه شک داشته باشی، ممکنه اطمینان 100% نداشته باشی، میخوای مطمئن بشی ایراد نداره، اون میشه تحقیق مجاز، این با تقوا سازگاره. اما اگر اطمینان 100% داری و برای این طرف هم دیگه دیگه آقا ببین آسمون ببری، من زیر زمین ببری، من اصلا همینه که هست، یا خب اگر حرف شما اینه پس شما دیگه مشکلی نداری که چون پاسخ پیدا کردی. خب برای دیگران میخوای بگی این دیگه تحقیق اسمش این اسمش تبلیغه. تبلیغ یعنی یه حقیقتی رو من خودم بهش رسیدم، حالا میخوام این حقیقت رو به دیگران برسانم، چه تبلیغ چیز خیلی خوبی هم هستیش، مشکلی هم نداره، ولی اسمش تبلیغه، رساندن. یه کسی ممکنه مثلا قرآن میخونه در بحث تفسیر به یه نکته خیلی خوبی میرسه، حالا میخواد اینو برای دیگران بیان کنه. تبلیغ میکنه در قرآن ما به لحاظ علمی مثلا یه همچین جایگاهی داره، مثلا که هر 100 سال پیش تازه فهمیدن دانشمندان غربی، 1400 سال پیش قرآن به تفصیل در موردش توضیح بده. خب اینو میخوای شما به دیگران برسونید برای اینکه حقانیت قرآن رو نشون بدید، خب این تبلیغ چه اشکالی داره؟ مشکل نیست. اما یه موقع شما میخوای بگی که آیا بحثای علمی هم تو قرآن هست؟ نیست. درسته قرآن کتاب علم نیست، ولی در ارتباط با بحث معجزات قرآن می توانیم بگوییم که در قرآن هم مسائل بسیار پیشرفته و روز علمی در قرآن مطرح شده یا نه؟ این سوالی که ممکنه که توی من جوابش نمیدونم، فرضاً بریم بگیریم که سیستم کار نکرده باشه، اگر کار کرده به دلیل پیشرفت‌های بزرگی که امروز در حوزه ژنتیک، در حوزه نمیدونم نجوم فیزیک انجام شده، خب اون بعد 50 سال پیش یک کسی اومده این کار کرده، ولی از 50 سال به این طرف یه سری پیشرفت‌هایی شده که اینا تو این بحث هنوز دیده نشدن. میخوام اینا رو بیارم، میخوام بگم که قرآن در مورد مثلا فرض بکنید که سوراخ شدن لایه اوزون هم یه اشاره مثلا یه جایی کرده، فرض بکنید دیگه اوکی، فرضش که محال نیست، ممکنه آخرش هم به این نتیجه برسه که نه نیست، من فکر میکردم هست، حالا که رفتم برمیگردم دیدم نیست، اینم تغییره. اصلا از عباس نبردیم که حالا هر تحقیقی که انجام میشه آخرش حتما به جواب برسون. بله بله باید ضروری باشه. بحث سیاه‌چاله ها الان بحث روز علم نجومه. درست؟ خب الان یه آقایی هست مدعی هست که بحث سیاه‌چاله ها توی قرآن اومده. درست؟ خب اصلا خدمت شما که جهتدار نباشد، طولانی نباشد. یعنی چی طولانی نباشد؟ یعنی عبارتش طولانی نباشه. اینم در واقع عنوان که پیشنهاد میدید خیلی دو حد نباشه، مختصر باشه، خالی از ابهام باشد. آره شما میخواید عنوان که میخواید انتخاب بکنید، عنوان شما باید خصوصیات داشته باشه. یعنی شما وقتی عنوان میدید به من، من با توجه به این نکات قربان رو بهش نگاه میکنم. شما وقتی اینجا پروپوزال میدن، فرم شما میدن، میخواید پایان نامه بگیرید، اون عنوانی که شما می‌نویسید تحویل میدی، اونا با توجه به این نکات یا رد میکنن یا این پذیرن یا اصلاحیه میزنن. مثلا میگه که عنوان جهتدار است، شما بدونی منظورش چیه. باید بگردی بگیدی از کدام کلمه دارای بار ارزشی در اون عبارت استفاده کردی، باید یه فکری براش بکنی. شما یه کلمه ای بکار بردی که این کلمه جهتگیری شما رو نشون میده، اون باید یه تغییر درش بدی که اون محو بشه. نه عنوان دقیق جمله سوالی نیست، ولی در دل قدرم گفتم در دل هر موضوع تحقیق حداقل یه سوال وجود داره. مثلا شما بگو عنوان خیلی خیلی مثلا کلی اینه، فرض کنید که فقر و دینداری، که عنوان کلی فقر و دینداری عنوان تحقیق. خب یعنی چی؟ یعنی سوال مشخص دیگه، آقا چه رابطه ای بین فقر و دینداری وجود داره؟ آیا این رابطه مثبت است یا منفی؟ یعنی آدم فقرا بیشتر دین دارن یا اینکه نه این رابطه چیزی وجود نداره، مثلا رابطه منطقی وجود نداره، خیلی منظم نیست.
مثلا بین
فقر و دین، حالا فقر و دین یه مقداری چیزه خیلی پیچیده کار نمیشه بکنی، ولی فقر و دینداری میشه کار بکنی. برای فقر دینداری میشه کار بکنیم. یعنی ما بریم مثلا تو شهر قائم به عنوان یه شهرک فقیر ببینیم که مردم در ارتباط با امور دینی چجوری وضعیتشون، مثلا نماز میخونن، نمازشون میرن، روزه میگیرن، همون شاخص های دینداری، بعد حجابشون چجوریه، عقایدشون چجوریه. بعد هم بریم سالاریه ببینیم اونجا چجوریه، تو بسرون خوب هست و خونه های هزار متر و اونچنانی دارن، مسجد میره یارو، نمیدونم قرآن میخونه، نماز میخونه، فلان. اینا رو میشه چکار کرد؟ میشه بررسی کرد و بعد گاهی اوقات بسیدیم مثلا نتایج کلی هم بگیریم. استاد
یک چیزی هم اینجا در این چیز اضافه میشه از این پارانوی مصبت مطمی بر فرمیدید باشه، یکم مسئله محور.
آره اینجا قرار میگیره آره ضروری باشه، یعنی مسئله شما باشه. آره دیگه ضروری باشه در این حال من چون اسلاید هم براتون
میشه،
آره مسئله باشه، مسئله ما باشه. آره چه چیزی ضروری است؟ اون چیزی که ما الان بهش گرفتاریم،
مسئله باشه.
مثلا اینجا میبینید تکراری نباشه
داخل برانکت
میامده چه میداره؟ آره من این توضیحات هم اومد ببینید تکراری نباشه یک چیز دیگه هم میشه بشه اضافه کرد که مثلا نو باشه، جدید باشه، اینا قابل تحلیل به هم دیگه هست میشه شده. خب پس این حد داشته باشید موضوعاتی که به من دادید یا خواهید داد باید توی این اصول تعاملی بکنید و اگر اصلاح نیاز داره اصلاح بشید. ویرایش نحوه نگارش منابع شناسایی مون تصدر در موضوع تایید هم بود. اینو فقط من یک مقدمه بگم، اینو برای هفته آینده یه آمادگی ذهنی ایجاد بشه. موضوعاتی که انتخاب کردید به من دادید با اینا رو ویرایش میکنیم، اصلاح میکنیم و ثبتش میکنیم انشاءالله. منتها برای اینکه به همون موضوع تایید شده مسلط بشین چهار تا کار باید انجام بشه. الان فقط میگم شما مقدمات رو فراهم کنید. اول تحلیه ذهنی یعنی چه؟ یعنی یه صفحه کاغذ آچار رو دارید جلوتون، هر چی میتونید در مورد این موضوع بنویسید، مهم نیست چی، آره این عنوان رو در جلوت، هر چی به ذهنت میرسه بنویس. اگر تونستی یکی دو صفحه بنویسی مرحله اول قبول شد، ولی اگر کپ کردی هر کاری میتونی یه جمله بنویسی نمیشه، موضوع اشکال داره، شما این موضوع رو نباید بگیری. چرا؟ تو خالی از ذهن هستی، هیچی در موردش نمیتونی. البته حالا استثناء گاهی اوقات بعضی اساسا نوشتنشون نمیاد، اونو میذاریم کنار. ولی به طور کلی قاعده این است. اگر شما یه موضوع استاد من میگفتش که موضوع انتخاب کردی باید توی اینجا نیم ساعت در موردش صحبت کنی، فقط در مورد موضوع، یعنی تو میتونی کار بکنی. ولی اگر غیر از این باشه معلوم میشه که موضوع بد انتخاب کردی. پس اول تقلیه ذهنی، دوم بمباران سوال. پس اون شد یه صفحه آچار، یه صفحه آچار مطلب می‌نویسی در مورد موضوع. دوم بمباران سوال یعنی چی؟ یعنی هر چه سوال به ذهنت در ارتباط با این موضوع به ذهنت میرسه بنویسش، هر چند تا، به طور متوسط 100 تا. منتها اینا بعدا ویرایش میشه، هست میشه، چون شما دست به سوال ببری همینجوری از دل هر سوال در میاد. نترسید، اولش ممکن سخت باشه ولی وقتی هی میری جلوتر میبینی اون چقدر سوال وجود داره. به طرز شگفت انگیزی شما در مقابل یک دریایی از سوالات قرار میگیرید. فقط سوال که نوشتی برگرد، سوالات تکراری رو حذف کن.
راست این تصویر ذهنی را داریم می‌نویسیم، حالا ممکنه بعضی افراد از این می‌پره به اون بعد می‌پره.
اشکال نداره، هر چی دل تنگت می‌خواد بنویس، محدودیتی نداره. ما فقط می‌خوام شما مطمئن بشی که این چیزایی در مورد این می‌دونی. صد تا سوال رو عرض کردم که تکراری‌ها رو حذف می‌کنید، می‌رسید به 20 تا سوال. به ترتیب اهمیت از بالا به پایین یا به ترتیب منطقی. یعنی شما تصور کنید که 20 تا سوال داری، چکیده اون 100 تا سوال، این سوال باید اول بحث بشه، این سوال بعدن، البته این بعدها جابجا خواهد شد، ولی شما حالا فعلا با همین میزان تشخیص خودتون اینو اولویت بندی کنید.
ببخشید، این سوال
ممکنه جوابش
هم
خودمون بدونی، اما سوال بله نه مشکلی نداره، هر سوالی که به ذهنتون میاد. درست بعد از اون اشکال اینجا مشکلی نداره. بعد مطالعه اجماعی، اون دو تا منبعی که شناسایی کردید، دو تا پایان نامه، اگر پایان نامه ها دسترس بود همون دو تا پایان نامه رو بخونید اجمالی. ولی مطالعه اجمالی مطالعه کامل نیست. آره، صفحاتاشو میبینی، تیتراشو میبینی، اصلا یه تورقی میکنی تا بفهمی اجمالا در مورد چی هست، بنده خدا موضوع بحثش چی هست. گاهی اوقات با همون دیدن فهرست مطالب حل، اون فهرست مطالب کتاب میبینی مشکل مطالعه اجمالی حل میشه، چون میفهمی که میخواسته چی بحث کنه. و آخرین گام اینا میدید، این یه سفر، اون 20 سوال هم یه سفر، این مطالعه اجمالی هم نتیجه یه سفر، دو تا نیم سفر توضیح میدی در موضوع اون منبعی که مطالعه میدید.
اگر
پایان نامه نداشتی، موضوع اون بزنید کتاب دیگه نمیدید، یا پایان نامه یا کتاب. و آخرین قدم مصاحبه با صاحب نظر. معمولا اساتید یا حالا ما تو دانشگاه میگیم دانشجویان دورهای بالاتر، اینجا شما طلبه‌های فاضل‌تر از شما، گاهی اوقات این موضوعی که شما در کار می‌کنی قبلا کسی در موردش کتاب نوشته، برو ازش وقت بگیر نیم ساعت، از اون 20 سوال چند تا از اون مهم‌هاشو جدا کن ازش بپرس. یکی از سوالایی که حتما باید بپرسی اینه، چه تحقیقاتی در این مورد انجام شده؟ اون کسی که کتاب نوشته، اون کسی که مثلا یک پایان‌نامه رو راهنمایی کرده، همین چیزا رو می‌دونه. باید سعی کنی اطلاعات ذهنیشو در بیاری، هیچ جای دیگه نیست. اطلاعاتی که یک فرد صاحب نظر در مورد موضوع شما داره، اینو تو بازار پیدا نمی‌کنی. تو ذهن اینو باید بکشی بیاری بیرون. حالا من در مورد روش‌های مصاحبه برای توضیح مختصری می‌دم. چیکار می‌کنیم که صاحب نظر اساتید اون مؤسسه‌ای که توش هستید، اساتید دانشگاهی که تو درس می‌خونید، طلبه‌های فاضل‌تر از شما، مثلا قدیمی‌تر از شما، کسانی که در ارتباط با اون موضوع شما کار کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، همایی شرکت کردن، ممکن تو اقوام شما، دوستان شما کسانی باشن که از شما دانشمندتر باشن، اطلاعات شما از شما بیشتر باشه. معمولا ما دانشجو ها میفرستیم سراغ اساتید که برن از استادی خوششون میاد و فکر میکنن توانایی داره، وقت میگیرن اون 5 سال رو ولو به صورت فرمایشی. پر میکنن، پنج سوال میزنن، منتها بعضی از اساتید خوبن اما وقت نمیدن. بهترین کار مصاحبه کتبی، یعنی پنج سوال بهش میدی، ازش خواهش میکنی که اینو مثلا امشب برای من جواب شده نیست بده. هر دوست من میام از شما میگم میرم
استفتار
کنم
بهتره
چوشتر؟ ها؟ معمولا اساتید اینقدر بزرگوار هستن به من که سال دوستان مراجعه کردم، من همونجا در جا سرپا جواب شد دادم، سعی کردم نظرمو بگم. بعد از اساتید هم حالش ندارن یا دوست دارن دقیق تر پاسخ بدن، میگن آقا من میبرم بعدا. بابا شما پیگیری کنی ها، پیگیری نکنی پریده. مثلا میگم فردا صبح میام دنبالش. امید نداشته باش فردا صبح رفت که حتما آماده باشه. اگه آماده نبود میگی هیچ مشکلی نیست، من مثلا بعد از ظهر میام خدمت شما. همینجوری تا بالاخره بتونی اینو بگی. برای اینکه به موضوع مسلط بشی، اگر این چهار مرحله رو پشت سر بذارید، خیالتون میتونه راحت باشه از اینکه شما دیگه با موضوع مشکلی ندارید. یکی اینکه این نکات رو رعایت کرده باشید، یکی اینکه این مراحل رو انجام داده باشید. ما در جلسه آینده اینو از شما نمیخوایم. ولی مقدمات چه فرام؟ چون در جلسه بعد حتما بایستی چهار برگ به من تحویل بدید که تو اون چهار برگ هر کدوم یک صفحه با آهنگ عنوان مطلب توشه.
خود موضوع
دارید
دوره ما
چجوری هنوز که لیست ایشون سفیده.
شما موضوع دارید ما اینو دوره میتونید اصلاح کنید؟
نه نه، اصلاح به این معنا که شما اگر موضوع نمیخوای باید بیاید توضیح بدید چرا نمیخوای. چون من سعی کردم از همون چیز که شما میخوای در بیارم، ولی اگر بخوای تغییر جزئی بدی گفتم جای چانه زنی هست یا خودم گفتم هست.
استاد ما آیاتی که فهمونه
از اون 23 سوالی که خودمون پیدا می‌کنیم.